هفته صبح با وقت کابل. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی میر احمد صافی اجرا می شود، من سلطان محمد سرور همراه شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. آصف علی دورانی نماینده خاص پاکستان امروز وارد کابل می شود. این در حال است که اسلام آباد در این اواخر اتهام وارد کرد که طالبان پاکستانی با استفاده از خاک افغانستان در پاکستان عملیات می کنند. ادعایی که از سوی حکومت طالبان در افغانستان با شدت رد شد. گزارش مفصل در این باره در جریان برنامه خواهیم داشت. ریچارد بنت، گزارشگر خاص ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، خواستار رهایی موتی الله ویسا، فعال آموزش کودکان شده است. آقای بنت شب گذشته در توییتر خود نوشته که ادامه توقیف موتی الله ویسا، رئیس انجمن راه قلم، بدون اتهام رسمی، خودسرانه و غیر موجه است. آقای ویسا از 114 روز به این سو در حبس طالبان به سر می‌برد. با گفته ریچارد بنت، موتی الله ویسا حق دارد وکیل مدافع داشته باشد و اعضای خانواده اش را ببیند. ریچارد بنت بار دیگر خواستار رهایی فوری و بدون قید و شرط آقای ویسا شده است. شورای علمای شیعه افغانستان میگوید که حکومت طالبان به آنها گفته که مراسم دهم محرم را محدود سازند. این شورا روز سه‌شنبه در اعلامیه گفت که حکومت طالبان در ملاقات با اعضای کمیته تشکیل شده توسط آنها به دلیل تهدیدات امنیتی خواستار محدود ساختن مکانها و مراسم محرم شده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، دیروز در اعلامیه گفت که آزادی مراسم مذهبی شیعیان به جای خود باقی است و نهادهای امنیتی تدابیر لازم را افزایش دادند. اما به گفته مجاهد، به خاطر امنیت و احتیاط کامل، تجمعات گسترده و یا رفت و آمدهای گروهی در برخی نقاط محدود شده است. The افغانستان بانک، بانک مرکزی افغانستان تحت کنترل طالبان، اعلام کرد که امروز 14 میلیون دلار آمریکایی را لیلام می کند. بانک مرکزی افغانستان در توییتر خود از بانک های تجارتی، صرافی ها و شرکت های خدمات مالی خواسته تا در این مساعده اشتراک کنند. اگرچه تاکنون با این گونه لیلام ها ارزش واحد پولی افغانی نسبتاً ثابت نگه داشته شده، ولی مردم شکایت دارند که قیم مواد غذایی و سایر اقلام ضروری کاهش چشمگیری نداشته است. روسیه سه‌شنبه در مورد آینده قرارداد صادرات غله از طریق بحیره سیاه هشدار داد. درست چند ساعت قبل از این هشدار، اوکراین اعلام کرد که حملات روسیه بر تأسیسات بندر اودیسه آسیب رسانیده است. اعتبار این توافقنامه کلیدی که بر اساس آن غلات از بنادر اوکراین می توانست به طور مسئول صادر شود، دوشنبه گذشته پایان یافت و مسکو از تمدید خودداری کرد. این قرارداد به میانجیگری سازمان ملل متحد و ترکیه امضا شده بود. دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، گفته که بدون تضمین‌های امنیتی کافی در بحیره سیاه خطرات خاص در حال ظهور است. به گفته پسکوف، در صورت توافق جدید بدون اشتراک روسیه، نباید این خطرات نادیده گرفته شود. و ملل متحد هشدار می‌دهد که جهان باید برای افزایش بیشتر موج گرما آماده باشد. این در حال است که درجه حرارت هوا در کشورهای نیمکره شمالی به شدت افزایش یافته است. جان نایرن، مشاور ارشد اداره بین‌المللی هواشناسی ملل متحد، سه‌شنبه گفت که این موج گرما ادامه خواهد داشت و جهان باید برای آن آماده باشد. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که دیروز هوا در بسیاری از مناطق اروپا به شدت گرم بود. همچنین گزارش‌های از آتش سوزی جنگلات در برخی از کشورهای قطب شمال داده شد و نسبت گرمای شدید حدود 1200 کودک به مناطق نزدیک بحر در یونان فرستاده شدند. پایان اخبار. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. نماینده خاص پاکستان در سایه تیرگی روابط کابل و اسلام آباد امروز به کابل سفر میکند.
آصف علی خان دورانی، نماینده ویژه اسلام آباد برای افغانستان، امروز در حال در یک سفر سه روزه به کابل می رود که اخیراً مقامات ارشد نظامی پاکستان اعضای تحریک طالبان پاکستان را به فعال بودن در افغانستان و از آنجا به طرح‌ریزی حملات.
نگرانی از وضعیت موتی الله ویسا در زندان طالبان.
زمون گفتنه او زمون خیره لطالبان
و امید و درخواست ما از طالبان این است که سرنوشت ویسا را معلوم کنند و برای آزادی وی اقدام کنند، زیرا در این مدت کدام جرم علیه وی ثابت نشده و نه هم فردی بود که فعالیت‌های سیاسی انجام داده باشد.
با ادامه محرومیت دختران از تحصیل، استادان زن برای شاگردانشان کارگاه خیاطی فعال ساختند.
در مجموع 30 تا شاگرد داریم ما، اکثرا موصل و دانش آموزایی هستند که به مکاتب بودند. دیگه کار کردن نمیتونن، آمدن همین خیاطی یاد بگیرن.
گزارش ها و مطالب دیگر هم داریم، با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
قرار است نماینده خاص اسلام آباد برای افغانستان امروز چهارشنبه در یک سفر 3 روزه وارد کابل شود. بر اساس رسانه‌های پاکستان از جمله تلویزیون خیبر، آصف علی خان درانی با مقامات طالبان در مورد حضور تحریک طالبان پاکستان TTP در افغانستان و سایر موضوعات گفتگو خواهد کرد. در حدود 2 سال پس از تسلط طالبان بر افغانستان، حملات بر عساکر پاکستانی افزایش یافته و اسلام آباد بارها جنگجویان تحریک طالبان پاکستان را در این حملات دخیل دانسته گفتند که آنها در افغانستان فعال هستند. اما طالبان این اتهامات را با شدت رد کردند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
آصف علی خان درانی نماینده ویژه اسلام آباد برای افغانستان امروز در حال در یک سفر 3 روزه به کابل می رود که اخیراً مقامات ارشد نظامی پاکستان اعضای تحریک طالبان پاکستان را به فعال بودن در افغانستان و از آنجا به طرح‌ریزی حملات بر خاک پاکستان متهم کردند. جنرال عاصم منیر لوی دریستیز پاکستان روز جمعه گذشته گفت که اسلام آباد از حکومت طالبان انتظار دارد تا اجازه ندهد که از قلمرو افغانستان برای عملکرد تروریستی علیه هیچ کشور دیگر استفاده شود و طالبان باید به تعهداتشان بر اساس توافقنامه دوحه که در سال 2020 میلادی امضا شد عمل کنند. عاصم منیر این سخنان را پس از آن ابراز کرد که شب چهارشنبه گذشته در یک انفجار و سپس حمله مسلحانه بیش از 10 عسکر پاکستانی در منطقه ژوب کشته شدند. بعد هم خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان روز شنبه در تویتر خود نوشت که افغانستان نقش خود را به حیث یک کشور همسایه ایفا نکرده و از توافقنامه دوحه پیروی نمی کند. خواجه آصف بدون ارائه جزئیات بیشتر نوشته که پاکستان از همه امکانات و ابزارها برای حفاظت از مردم و سرزمین خود استفاده خواهد کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در پاسخ به این اظهارات گفته که آنها توافقنامه دوحه را با ایالات متحده آمریکا امضا کردند و مانند یک کشور برادر با پاکستان تعامل می کنند. به گفته مجاهد طالبان پاکستانی در افغانستان حضور ندارند و به هیچ گروه مسلح اجازه داده نخواهد شد تا از قلمرو افغانستان برای حمله به سایر کشورها استفاده کند. اینک آصف علی خان درانی نماینده ویژه اسلام آباد برای افغانستان در این مورد و سایر موضوعات زی علاقه با مقامات حکومت طالبان گفتگو خواهد کرد و سفر او در حال صورت می‌گیرد که شام گذشته نیز یک حمله انتحاری در شهر پشاور مرکز ایالت خیبر پختونخوا پاکستان باعث کشته و زخمی شدن شماری از افراد شد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان دیروز گفت که انتظار می‌رود با آصف علی خان درانی در مورد مسائل مهم مانند خط دیورند و اتهامات که اخیراً اسلام آباد بر حکومت طالبان وارد کرده گفتگو شود.
در گزارش همکارم شنیدید که قرار است نماینده خاص اسلام آباد برای افغانستان امروز چهارشنبه در یک سفر 3 روزه وارد کابل شود. این سفر در حال صورت میگیرد که اخیراً مقامات ارشد نظامی پاکستان اعضای تحریک طالبان پاکستان را به فعال بودن در افغانستان و از آنجا به طرح‌ریزی حملات بر پاکستان متهم کردند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در پاسخ به این اظهارات گفته که طالبان پاکستانی در افغانستان نیستند و به هیچ گروه اجازه دادن نخواهد شد که از قلمرو افغانستان برای حمله به سایر کشورها استفاده کند. همکارم آرش همایون در این مورد با لیزا سروش پژوهشگر حل و فصل منازعات مقیم امریکا گفتگو کرده. نخست در مورد تنش‌ها در رابط بین افغانستان و پاکستان پرسیده که چرا اسلام آباد کابل را به حمایت از طالبان پاکستانی متهم می‌کند و چرا می‌خواهد به دست آورد.
خب پاکستان ادعا میکنه که گروه افراطی طالبان پاکستانی در خاک افغانستان فعالیت دارند، ولی کابلی را اشارت میکنه، ولی پاکستان هم در این زمان متهم است بر اینکه از این گروه ها در داخل خاک افغانستان حمایت میکنه. خب اسلام آباد احتمالاً با این اتهامات خود دنبال چند مسئله هست. یکی که کاهش نفوذ گروه های طالبان پاکستانی در مناطق مرزی و افغانستان تا جلو انتقال تهدیدهای امنیتی به پاکستان را بگیره. مسئله دومش هم پاکستان تلاش داره که مذاکرات در مورد افغانستان را کاملا در کنترل خود داشته باشه. و مسئله سوم هم به نظر من پاکستان به دنبال تقویت نقش خود در تعیین سرنوشت افغانستان در پس پرده در بین کشورهای منطقه است و از این بابت است که همیشه اینا دنبال جنگ‌های زرگری با دولت طالبان هستند.
خانم سروش، آیا واقعا طالبان پاکستانی در افغانستان حضور دارند؟ اگر بله، چه وقت اعضای تحریک طالبان پاکستان یا TTP به افغانستان آمدند؟
نظر به گزارش‌های بسیار معتبر، بله، این گروه تحریک طالبان پاکستانی در افغانستان حضور داشتند و ای که از کدام تاریخ دقیقش بر ما معلوم نیست، اما اعضای از این گروه از سال‌های بسیار طولانی است که در جستجوی مخفیگاه‌ها و پناهگاه‌های درون مرزی در افغانستان بودند و فعالیت می‌کردند.
خانم سروش، به عقیده شما بهترین عملکرد در این زمینه چیست؟ چه استراتژی باید اتخاذ شود تا این بازی ملامتی بین اسلام آباد و کابل ختم شود؟
بهترین استراتژی بین پاکستان و افغانستان همکاری و هماهنگی بیشتر بین این دو کشور است و این دو کشور باید با همکاری‌های محکم‌تر در مبارزه با تروریسم و افزایش امنیت منطقه هم دست شوند. و مسئله دومش میتونم فراهم کردن مذاکرات صلح باشه. هر دو کشور باید از نقش سازنده خود در فرایند مذاکرات صلح افغانستان حمایت کنند و به حل مسائل به صورت دیپلماتیک بپردازند و از همه مهمتر تقویت کنترل مرزها است که این دو کشور باید برای کنترل مرزها و جلوگیری از نفوذ گروه‌های تروریستی تلاش بکنند و با این تدابیر افغانستان و پاکستان می توانند به کاهش تنش‌ها و افزایش همکاری میان هر دو کشور ادامه بدن و همچنان این سبب میشه که موجب یک صلح پایدار در منطقه شود.
لیزا سروش، پژوهشگر حل منازعات، درباره تنش رابط کابل و اسلام آباد با رادیو آزادی صحبت می کرد.
در پیام های صوتی گپ دلتان به ما بگویید. شماره واتساپ برنامه رفیقانه
مثبت 33 75 30 66 910.
بیاین رفیقانه گپ بزنیم.
اعضای نهاد راه قلم از وضعیت مطیع الله ویسا، مسئول این نهاد در زندان طالبان، ابراز نگرانی می کند. بر اساس اعلامیه نهاد راه قلم، 114 روز است که آقای ویسا بدون هیچ جرمی در زندان طالبان نگهداری می شود و هیچ توضیحی درباره دوسیه او داده نشده است. یکی از همکاران مطیع الله ویسا در گفتگو با رادیو آزادی خواستار رهایی او شد. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش ها در این مورد پاسخ نداده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
نهاد راه قلم در اعلامیه مدعی شده است که مطیع الله ویسا، مسئول این نهاد، از 4 ماه بدین سو بدون هیچ جرمی در زندان حکومت طالبان نگهداری می شود و توضیح درباره این قضیه ارائه نشده است. در این اعلامیه که اواخر روز دوشنبه منتشر شد، گفته شده که طالبان تنها او را به دلیل در زندان نگه داشتند که به بازداشت ها از سوی طالبان واکنش نشان می داد. در اعلامیه نهاد راه قلم ادعا شده است که مطیع الله ویسا بیشتر در مکان های نامعلوم نگهداری می شد و اکنون از اداره استخبارات طالبان به زندان های وزارت داخله حکومت طالبان منتقل شده است. اما خالد زدران، سخنگوی فرماندهی امنیه حکومت طالبان در کابل، در حساب توییتر خود نگهداری آقای ویسا در زندان وزارت داخله را رد کرده است. مرضیه حفیظ، یکی از اعضای نهاد راه قلم، به رادیو آزادی گفت از حکومت طالبان می خواهند که سرنوشت مطیع الله ویسا را معلوم و او را به زودی آزاد کند.
امید و درخواست ما از طالبان این است که سرنوشت ویسا را معلوم کنند و برای آزادی وی اقدام کنند، زیرا در این مدت کدام جرم علیه وی ثابت نشده و نه هم فردی بود که فعالیت‌های سیاسی انجام داده باشد، اما در 14 سال گذشته صدای خود را بلند کرده و با همکارانش برای آموزش کودکان افغان تلاش کرده است.
همچنین در اعلامیه نهاد راه قلم آمده است که در 2 عید گذشته خانواده مطیع‌الله ویسا اجازه صحبت تلفنی و رو در رو را با او نداشتند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با اینکه در زمان بازداشت آقای ویسا گفته بود که وای به دلیل اقدامات خودسرانه و ضد نظامشان بازداشت شده است، اما اخیراً در مورد نگرانی‌ها و خواسته‌های نهاد راه قلم و پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. اخیراً بسیاری از نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد و عفو بین‌الملل خواستار آزادی مطیع‌الله ویسا شدند، اما طالبان همچنان او را در زندان نگه داشتند. بر اساس ادعای نهادهای حقوق بشری، طی نزدیک به 2 سال گذشته حکومت طالبان تعداد زیادی از فعالان سیاسی و مدنی، نویسندگان، خبرنگاران و کارمندان و سربازان نظام پیشین را زندانی کرده است، به شمول مطیع‌الله ویسا، حسیب‌الله احراری شاعر و نویسنده، مرتضی بهبودی روزنامه‌نگار، رسول پارسی نویسنده و شماری از فعالان دیگر هنوز در زندان طالبان هستند. هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما نیز همواره از بازداشت خودسرانه خبرنگاران و فعالان توسط طالبان ابراز نگرانی کرده است.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
کمیته بین‌المللی صلیب سرخ میگوید که بیشترین قربانیان ماین‌ها و سایر مهمات منفجر نشده باقی مانده از جنگ‌های گذشته در افغانستان کودکان هستند. بر اساس ارقام این اداره 640 کودک در سال گذشته در نتیجه همچو انفجارات کشته شدند. هنوز از انفجار ماین‌ها و سایر مهمات از مناطق مختلف افغانستان گزارش مفصل داده نشده است. همکارم آرش همایون باز هم با جزئیات بیشتر با شماست.
کمیته بین المللی صلیب سرخ می گوید که از جنوری سال 2022 تا جون 2023 میلادی در مجموع 1092 فرد ملکی در اثر انفجار ماین‌ها و سایر مهمات منفجر ناشده باقی مانده از جنگ‌های گذشته در افغانستان کشته شدند که 60% آنها کودک بودند. به گفته این اداره، انفجار ماین‌ها و سایر مهمات منفجر ناشده بیشترین تلفات را به کودکان افغان وارد می کند. پرویز احمد فیضی سخنگوی کمیته بین المللی صلیب سرخ در افغانستان آمار تلفات کودکان در سال گذشته را با رادیو آزادی در میان گذاشت.
در 1.5 سال گذشته ارقام نشان دهنده این است که غیر نظامیان مخصوصا اطفال قربانی اصلی ماین های باقی مانده از جنگ و سلاح های منفجر نشده بودند و در این مدت در 541 رویداد متاسفانه 640 کودک از اثر انفجارات ماین و سلاح های منفجر نشده کشته و یا زخمی شدند.
گفته می شود که این ارقام تلفات شامل آن دسته از کودکانی نیز می شود که در مزارع، سرک ها و سایر مناطق آهن کهنه، گاهی اوقات سرگلوله های منفجر ناشده و سایر مهمات را جمع‌آوری می کنند و یا از آن برای بازی استفاده می شود. پیش از این صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف نیز اعلام کرده بود که از ماه جنوری تا مارچ سال جاری میلادی 134 کودک بر اثر انفجار مهمات مختلف زخمی، معلول و یا کشته شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان نیز قبلا به رادیو آزادی گفته بود که فعالیت‌های نهادهای موجود مرتبط با پاکسازی ماین‌ها در افغانستان کافی نیست و باید در این زمینه همکاری بیشتر صورت بگیرد. شهاب حکیمی رئیس مؤسسه ماین پاکی MDC به رادیو آزادی گفته که در حال حاضر ماهانه از 120 تا 125 تن بر اثر انفجار ماین ها در افغانستان کشته می شوند.
بیشتر از خبر،
و شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه همکارم جاوید نعیمی بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می کند.
روزنامه میل آنلاین در شماره اخیرش نوشته که بیش از 200 ترجمان و کسانی که با نیروهای بریتانیایی در افغانستان کار می کردند به تازگی پس از دستور وزارت داخله بریتانیا ویزا گرفتند. به نوشته روزنامه این افراد بیشتر از یک سال را در انتظار گرفتن ویزای بریتانیا در پاکستان و چند کشور دیگر سپری کردند. در ادامه آمده که این اقدام پیروزی فعالان حقوق بشری و آن وکیلان مدافع است که برای به دست آوردن ویزا برای ترجمان‌ها و افغان‌های آسیب پذیر با وزارت داخله بریتانیا از مدت‌ها درگیر بودند. به دنبال حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در 15 اگست سال 2021 میلادی هزاران تن به شمول ترجمان‌ها و همکاران افغان نیروهای آمریکایی و ناتو به وسیله ده‌ها پرواز از میدان هوایی کابل منتقل شدند. شمار از آنها که نتوانستند بنابر هر دلیل در جریان ماموریت انتقال از افغانستان بیرون شوند راه پاکستان و چند کشور دیگر را پیش گرفتند. روزنامه دیلی میل قصه یک ترجمان 36 ساله به نام موسا را نشر کرده که گفته است با همسر و یک فرزندش برای بیش از یک سال در یک هتل در اسلام آباد سپری کرده. موسا بر روزنامه گفته که باید برای آنها ویزه بریتانیا داده شود، زیرا به باورش زندگی او و خانوادهش برای مدت طولانی متوقف مانده است. وزارت داخله بریتانیا روز دوشنبه 17 جولای اعلام کرد که ویزه شمار از شهروندان افغانستان را اجرا می کند. این وزارت همچنان گفته که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان حدود 24,600 تن از افغانهای آسیب پذیر را به بریتانیا انتقال داده و تعهد هم سپرده است که به انتقال افغانهای واجد شرایط به این کشور ادامه می دهد. روزنامه گاردین به ورزش بانوان افغان تمرکز کرده و نوشته است فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا بانوان مشغول در این رشته را نادیده گرفته. به نوشته روزنامه اکنون شمار از اعضای تیم ملی فوتبال بانوان افغان در استرالیا مشغول تمرین و بازی اند. گاردین اظهارات فاطمه یوسفی دروازه‌بان و کپیتان تیم فوتبال بانوان افغانستان را برداشته که گفته است یک زمان آنها در تیم ملی بازی می کردند و اکنون تلاش دارند که باز در تیم ملی بازی کنند. به دنبال حاکمیت دوباره طالبان در سال 2021 شمار از بانوان ورزشکار راه سایر کشورهای جهان را پیش گرفتند، از جمله در استرالیا جایی که چند تن آنها در لیگ A بازی می کنند. تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان می گوید که فیفا باید برای آنها این امیدواری را بدهد که تیم آنها در بیرون از کشورشان تشکیل می شود. فاطمه یوسفی بر روزنامه گفته که در استرالیا همگی ورزش را دوست دارند و مسئله مرد و زن مطرح نیست.
شنونده های عزیز سلام و احترامات مرا قبول کنید. من قری خوشحال خیلی درامی روزنه امید هستم. ما به خاطر این که در روزهای نزدیک مهمان خانه های شما از طریق رادیو آزادی میگردم بسیار خوش هستم. شما سر از 25 ثور از تمام زحمات و کامیابی اهالی من آگاه خواهید شد. باید داشته باشید که من با شما خوشی و خوشبختی را به وجود می آورم.
درامه روزنه امید را روز دوشنبه از ساعت 7:08 صبح از رادیو آزادی روی موج کوتاه 1921 و 25 متر در تمام افغانستان شنونده باشید.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با ادامه محرومیت دختران از تحصیل، دو خواهر که استاد پوهنتون هستند برای محصلانشان کارگاه خیاطی فعال ساختند. به گفته این خواهران، به خاطر مسدود ماندن پوهنتون‌ها محصلان دختر به مشکلات روانی دچار شدند و آنان برای نجات شمار از محصلانشان به آنان خیاطی آموزش میدهند. همکارم شاپور صابر با جزئیات بیشتر.
فریبا اسحاق‌زی پس از 4 سال تدریس در پوهنتون یک مرکز آموزش خیاطی فعال ساخته است. او که 35 سال دارد، در یک پوهنتون خصوصی در شهر هرات علوم سیاسی تدریس می‌کرد. پس از منع تحصیل دختران از سوی حکومت طالبان، اسحاق‌زی با محصلانش خانه‌نشین شد. فریبا با خواهرش که وی نیز استاد پوهنتون است، سما می‌شود در یک جاده بن‌بست در ناحیه 7 شهر هرات برای محصلان محروم از تحصیل خیاطی آموزش می‌دهد. او می‌گوید در کنار محصلانش شماری از دختران صنف‌های 7 تا 12 در این کارگاه خیاطی آموزش می‌بینند. اسحاق زئی به رادیو آزادی میگوید هدفش از ایجاد این مرکز آموزش خیاطی نجات شماری از محصلانش از خانه نشینی و فشارهای روانی ناشی از مسدود ماندن پوانتون است.
در مجموع 30 تا شاگرد داریم ما، اکثرا محصل و دانش آموزایی هستند که به مکاتب بودن، دیگه کار کردن نمیتونن، آمدن همین خیاطی یاد بگیرن و از این طریق هم روی اینا تغییر میکنه، هم کاری یاد میگیرن و هم به اقتصاد خانواده خود کمک میکنن.
دختران محروم از تحصیل این مرکز آموزش خیاطی را برایشان یک فرصت میدانند. ناجیه 19 ساله محصل سال دوم کامپیوتر ساینس پوانتون هرات میگوید منع تحصیل دختران از سوی حکومت طالبان توجیه دینی ندارد و طالبان به گونه سازمان یافته زنان و دختران را از جامعه حذف میکنند.
تصمیم گرفتیم که حداقل از یک راه نمیشه مثلا خود پیشرفت بدیم، از یک طریق دیگه بتونیم پیشرفت کنیم و کار مثلا قابل دید باشیم و با آرزو خود دستیابی کنه. بعد ما بیامدیم این جگا و آرزو خود بلکه بتونه محقق کنه و با اندک از آرزو خود برسیم.
منع آموزش و تحصیل دختران از سوی طالبان نه تنها برای خود دختران بلکه برای خانواده‌هایشان نیز دردآور است. تاریخ برای عادله 38 ساله باشنده شهر هرات تکرار شده است. او میگوید در دوره نخست رژیم طالبان از سوی این گروه از رفتن به مکتب محروم شد و با گذشت بیشتر از 25 سال دخترش به سرنوشت او دچار شده است.
دوران درس میخوندم صف 7 بودم که همه برنامه پیش آمد و رژیم عوض شد، باز به سر اولاد خودم همه مشکل پیش آمد. تا حال او هم ترک تحصیل شد و همه خونه نشین شدم.
بیشتر از 8 ماه میشود که حکومت طالبان پوهنتون‌ها را بر روی زنان و دختران بسته است. با وجود ادامه واکنش‌های داخلی و جهانی، طالبان تا هنوز پاسخ روشنی درباره بازگشایی پوهنتون‌ها و مکتب‌ها برای دختران نداده است. فریبا اسحاق‌زئی می‌گوید با مسدود ماندن پوهنتون‌ها از سوی طالبان، محصلان دختر روز به روز انگیزه خود را از دست می‌دهند و از مشکلات روحی و روانی بیشتر رنج می‌برند. به گفته این استاد پوهنتون، با اینکه شماری از محصلانش در مرکز آموزش خیاطی مصروف شدند، اما باید هر چه زودتر پوهنتون‌ها برای دختران باز شود تا آنان بتوانند به تحصیلشان ادامه بدهند.
پیام ها و نظریات شما.
برادر عمیزاده بارا، برادر با گوش مسئولین بین‌المللی و یا جانیان برسانید که همه حقوق ما را این دولت طالبا خو گوش کار انداخته و گمیش نوام متقاعدین هیچ حقوقشان نمیتنه در قصهش هست. عمیزاده ما را با گوش جانیان یا بین‌الملل برسانید که همه حقوق ما هست طریق بانگ جانی یا کدام رسانه بین‌المللی اجرا شد و بخاطری که ما متقاعدین با بسیار مشکلات اقتصادی دچار هستیم. این دنیا بعدر سیاست بازی میکنه، این خوب پروژه است، از کشورهای برقدرت هستی پروژه حدود خلاص نمیشه، این حقوق ما را میداد. ولی ما متقاعدین دقیقات سوختیم، حقوق ما انده 3 سال است که نمیتا ما به کی ها شکایت کنیم.
ما یکتن از متقاعدین لایت سمنگان هستم، امی امارت اسلامی دیگه بخشار کم و بیس معاش دادن مثل معلولین و معیوبین و معلمین و غیره. امی متقاعدین دیگه چرا چی بنا کده که این معاش زیاداله نمیشه؟
مواجه تزی چیست که میخه زیارشگه قدر مردم تاوان کده، اینه قدر مصرفه سر رشگه خود کده، کسی قرض کده، کسی طلای خود فروخته، کسی زمین خود فروخته، کسی موتر خود فروخته، که باش که ما یک لقمه اقلال روزی پیدا کنیم. همی رشگه ما بند شد در فامیل ما کس عبداد آنتی ما داریم، 20 نفر ما در خانه استیم، کلش سیاسر ما گجا بریم، رای کده کیره بگیریم، دامن کیره بگیریم، چق بزنیم، ما رو زندگی کدن بخی پشیمان کدین. یک مرگ اسمیم خدا او رو هم بیاره که خلا شوه، ما پیدایش خداوند است، ما را الله پیدا کده، ما را شما پیدا نکده، سر ما شما مروزی را هم قطع میکنه. یک قطر اشتکه است، فامیل کلان است، کره خانه است، بل برق است، جوری است، ناجوری است، کار نیز قیمتی است، ما چی کنیم؟ آخر ما چی کدیم؟
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar
ساعت استودیو شنوندگان عزیز 7:30 صبح نشان می دهد. به این ترتیب می رسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخشان پروگرام هفتوار زن و زندگی را با هم می شنویم. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. آصف علی دورانی نماینده خاص پاکستان امروز وارد کابل می شود. این در حال است که اسلام آباد در این